هفت‌زینه.
به نام سرچشمه عشق و محبت، خدای بزرگ و مهربون. سلام به شما ایرانیان سرفراز، امیدوارم شاد و تندرست باشید و دلهاتون به مهر الهی گرم باشه. برنامه سبزینه رو آغاز میکنیم و از بخش بزرگ اقتصادی کشور یعنی کشاورزی میگیم. این برنامه سبزینه رو به اهمیت کشاورزی دانش بنیان اختصاص دادیم. ازتون دعوت میکنم در جمع شنوندگان برنامه سبزینه باشید. امروز اقتصاد دانشبنیان و دانشپایه به موضوعی راهبردی و مهم در اقتصاد جوامع مختلف و به ویژه کشورهای توسعه یافته تبدیل شده. از جمله حوزه‌هایی که ورود شرکت‌های دانشبنیان و فناور در اون اهمیت زیادی داره کشاورزیه. علت این موضوع اینه که کشاورزی تأمین کننده امنیت غذایی کشوره. سهم بالایی در اشتغال داره، یعنی حدود 18% از اشتغال کل کشور به ویژه در روستاها و مناطق محروم که عمده فعالیت‌ها به طور مستقیم مرتبط با کشاورزیه. یه حوزه پیشرانه که اثرگذاری مناسبی در بخش‌های صنعتی و خدماتی داره. برای مثال، کشاورزی تأمین کننده مواد اولیه سومین صنعت مهم ایران یعنی صنایع غذاییه و همینطور سهم 14% کشاورزی از کل صادرات غیرنفتی ایران در سالهای گذشته. همه این موارد نشون دهنده نقش مهم کشاورزی در اقتصاد کشور و ظرفیت اون برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیانه. اما نکته‌ای که مهمتر از همه موارد، قرارگیری ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان و از طرف دیگه بهره‌وری پایین آب و خاک در کشاورزی ایرانه که کشور رو با چالش‌های مختلفی مواجه می‌کنه. بر همین اساس بستر‌سازی به منظور حضور و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در این بخش اهمیت زیادی داره. به صحبت‌های آقای روح الله دهخانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور توجه کنید.
این که ما از اقتصاد دانش‌بنیان حرف می‌زنیم و فرموده رهبری که دانش‌بنیانی تسری پیدا بکنه به همه صنایع کشور، قطعاً از زنجیره‌های ارزش اصلیمون که یکیش غذا هست و مهمترینش غذا هست شروع میشه. با داشتن دو تا چیز، مجوزها و حمایت‌های وزارت محترم جهاد در تأمین زمین به صورت امانی در زمان مشخص و همینطور داشتن یه الگوی کشت برای آنچه که میخواییم تولید بشود و تضمین خرید برای محصولی که از این گلخونه ها در میاد، با تعیین استانداردهایی که باید تو همش رعایت بشه از سم و کود و نهاده، با مجموع کردن همه اینها کنار هم، یعنی یک مجموعه که نهاده رو تضمین میکنه، یک مجموعه که کل گلخونه رو اجرا میکنه، یک مجموعه که نگهداری و کنترل گلخونه رو انجام میده، با این جمع کردن این فعالیت ها قیمت ها و هزینه ها میاد پایین، یه بازار خوبی درست میشه که دانش بنیان ها و فناورها و سرمایه گذاران خرد مدل های کده شکلی که گلخونه های 500 متری 1000 متری 1500 متری توسط سرمایه گذاران خرد ساخته بشه، نهاده ها تأمین بشه، مراقبت علمی از کار انجام بشه، کیفیت کار تضمین بشه و دست آخر بگیم تضمین خرید محصول هم وجود داره. تو این فرایند هم آموزش گلخانه‌داری انجام میشه، هم اشتغال انجام میشه، هم سرمایه های خرد مردم میاد تو گلخانه های کوچیک، هم ارزش افزوده ایجاد میکنه، هم ارزشش رو حفظ میکنه و در نهایت شهرکی ایجاد میشه که خودش میشه یه برند.
بهبود و افزایش بهره‌وری کشاورزی نتیجه انتقال از نظام‌های تولید منبع محور به نظام‌های تولید دانش بنیانه. بنابراین راه اندازی یک شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی به عنوان ضروری‌ترین امر برای رشد و توسعه بخش کشاورزی شناخته شده. پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان نقش مهمی در توسعه فناوری کشور به عهده دارند. در این بخش می‌خوایم پای صحبت‌های مدیر یکی از شرکت‌های دانش بنیان بشینیم که با استفاده از فناوری اینترنت اشیا سامانه کشاورزی هوشمند رو در استان کرمان راه اندازی کرده.
مجید قمبری هستم، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، مدیر سامانه هوشمند آب و هواشناسی باران. همینجور که همه دوستان میدونن بحث IoT یا اینترنت اشیا توی دهه گذشته بسیار مورد اهمیت قرار گرفته. بحث سونامی داده ها، بحث کنترل اشیا و دسترسی به اونها از راه‌های دور. سامانه هوشمند باران توی اولین قدمی که برداشت هدفی جز تحصیل فرایند کشاورزی نداشت که ما بتونیم کشاورزی رو همونجوری که حالا خیلی از عملیات دیگه هوشمند شدن سازی کنیم. تو سامانه باران که از دو جزء اصلی، یکی بخش سخت افزاری که در حقیقت ایستگاه های ما هستن که سر هر موتور پمپ نصب میشه و یه بخش نرم افزاری تشکیل شده، سامانه به گونه‌ای طراحی شده که حتی افرادی که از سواد کافی برخوردار نیستن بتونن به درستی از اون استفاده کنن. سامانه تحت حالا تلفن های گویایی که داره، سامانه هوشمند اطلاع رسانی که داره، میتونه به کشاورزان تو بهترین زمان ممکن در حقیقت اطلاع رسانی کنه که از ضررهای مختلفی که متاسفانه قشر زحمتکش کشاورز متحمل اون میشن جلوگیری کنه. یکی از اقدامات قشنگی که تو این سامانه در حقیقت انجام شده بحث به رسمیت شناختن کارشناسان محترم کشاورزی است. ما هر ایستگاهی که در حقیقت برای موتور پمپ نصب می‌کنیم یک کارشناس کشاورزی به اون منتسب میشه که اون کارشناس با توجه به آب و هوای گذشته و در حقیقت پیشبینی هوای آینده یه سری توصیه‌های کشاورزی برای در حقیقت کشاورزان محترم ثبت می‌کنه که اینها باز از طریق سامانه تلفن گویای ما به کارشناسان و به کشاورزان مختلف انتقال داده میشه. یکی از موارد خوبی که توی بحث کشاورزی هوشمند همیشه مد نظر بوده که ما با افتخار میگیم به عنوان اولین سامانه هوشمند کشاورزی کشور پا در این عرصه گذاشتیم، اینه که بتونیم واقعا از خسارات ناشی جلوگیری کنیم. ببینید، ما بحث هشدار آفات رو تو سامانه داریم، بحث در حقیقت احتمال حالا سرمازدگی، گرمازدگی، مواردی رو ما از طریق سامانمون در اختیار کشاورزان محترم قرار میدیم. یکی دیگه از کارهای مهمی که تو این سامانه انجام شده بحث یک پارچگی هست. متاسفانه ما میبینیم علت اینکه کشاورزی تو کشور ما به صورت خرد هست، هیچ شرکتی و هیچ سامانه‌ای تا به حال اقدام به یک پارچه سازی و پایش در حقیقت اطلاعات نکرده بود که ما برای اولین بار تو کشور این کار رو انجام دادیم و سعی کردیم بحث خرد مالکی رو به صورت یک پارچگی در بیاریم که اینها بتونن از بهترین امکاناتی که هست استفاده کنن و جلوی خسارات رو دقیقاً به موقع بگیریم. خوشبختانه سامانه باران با توجه به اون تدابیری که ما اندیشیدیم میتونه برای کل محصولات کشاورزی کشور و حتی کشورهای همسایه مورد استفاده قرار بگیره. صحبتی که برای دوستان عزیزم دارم با توجه به پتانسیل قویی که بچهای استان کرمان دارن، خواهشی که دارم بحث IT تو استان جدی‌تر گرفته بشه. ما نیروی متخصص IT میتونیم پرورش بدیم تو استان. ما واقعا گنجایش اینو داریم، کما اینکه تو خیلی از مسائل دیگه تو استان تونستیم رتبه نخست کشوری رو بگیریم، تو بحث IT هم واقعا میتونیم پیشرفت کنیم. مخصوصا میگم بحث IT و IoT که ما بسیار توی شرکت خودمون و توی سامانه خودمون روش تاکید داشتیم. به جوونا میخوام بلند شن، هدف داشته باشن. دقیقاً مهم ترین پارامترهای هدف هم جزئیات و زمانه. دوستان اگه هدف دارین هم برای اون جزئیات دقیق داشته باشین و هم زمان و از شکست خوردن نترسین، چرا که هیچ موفقیتی بدون سپری شدن دوران شکست به دست نیومد. خوشبختانه امسال با توجه به پتانسیلی که برای تیم‌های در حقیقت تولید کننده کالای ایرانی ایجاد شده، ما از حمایت‌های نسبتاً خوبی برخوردار بودیم از جمله دانشگاه‌های مختلف کشور، اما حقیقتاً جا برای این اقدامات بیشتر وجود داره. خواهشی که داریم واقعاً باور کنن. ببینید مهمترین بحث توی هر استارتاپی، هر سامانه‌ای، هر سیستمی اینه که اول باور کنن اون افراد رو. ما از استان کرمان بلند شدیم، به افتخار میگیم و به کل دنیا میاندیشیم. خواهشی که داریم ما رو باور کنید و برای ما ظرفیت‌های بیشتری ایجاد کنید.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
سبزینه رو با خبرهای کشاورزی پی میگیریم. خبر اول رو بشنوید که سامانه پایش سلامت محصولات کشاورزی مبتنی بر ژئوماتیک در کشور تولید شده. یک شرکت دانش بنیان کشورمون موفق به تولید و بهره برداری از سامانه پایش سلامت محصولات کشاورزی مبتنی بر ژئوماتیک شده. علیرضا حاجی تبار مدیر عامل این شرکت دانش بنیان گفته که این شرکت محصولی در جهت تحلیل تصاویر ماهواره‌ای در بخش کشاورزی تولید کرده که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای به کشاورزان کمک می‌کنه تا مشکلات مربوط به آب و کود گیاه رو رصد کنند. حاجی تبار گفته که همچنین این سامانه بر اساس یک نمودار رشد به کشاورزان کمک می‌کنه تا بر اساس استانداردهای منطقه و وضعیت محصولات خودشون تغییر شاخص‌ها و تنش‌های وارد شده به گیاه رو رصد کنند. در واقع این سامانه دستیاریه که گزارش‌های لازم رو به کشاورزان ارائه میده و اونها هم این گزارش‌ها رو در اختیار مشاوران تخصصی خودشون قرار میدن و مشاوران هم در صورت لزوم بازدیدهای میدانی رو انجام میدن و توصیه‌های لازم رو به کشاورزان ارائه میکنن. خبر بعدی رو بشنوید که خاک رسانای برق کشت گیاهان رو تسریع میکنه. محققان دانشگاه لینکو پینگ سوئد یه نوع خاک رسانای برق برای کشت گیاهان بدون خاک معمولی و با استفاده از روشی به نام هیدروپونیکس ابدا کردن. هیدروپونیکس روشی شامل کشت گیاهان با استفاده از محصول مغذی مبتنی بر آب به جای استفاده از خاکه. این روش مصرف آب رو به میزان قابل توجهی کمتر میکنه و همه مواد مغذی رو در سیستم حفظ میکنه. این ویژگی در عملکردهای کشاورزی سنتی غیر قابل دستیابیه. از روش هیدروپونیکس در کشاورزی عمودی برای کشت کاهو، گیاهان و سبزیجات استفاده میشه. محققان نام این خاک رو ایسول گذاشتن که رسانای برق و به طور خاص برای کشاورزی هیدروپونیک طراحی شده. آزمایش‌های اونها نشون داده گیاه جو که در این خاک رسانه الکتریکی پرورش پیدا کرده تنها در 15 روز که ریشه گیاه تقویت الکتریکی داده شده 50% بیشتر رشد کرده. با کمک این روش میشه با استفاده از منابع کمتری نهال رو پرورش داد. قبل از این هم محققان از برق ولتاژ بالا برای کمک به رشد گیاهان استفاده کردن، اما ایسول از انرژی بسیار کمی استفاده میکنه و ایمنه. اما خبر بعدی درباره تولید سموم دفع آفات کشاورزی از یک باکتری خاکیزیه. محققان حوزه بیوتکنولوژی با استفاده از یک باکتری خاکیزی به سم دفع آفات زیستی دست پیدا کردن. این باکتری با تولید سم میتونه آفات گیاهان رو از بین ببره، ولی این سم برای سلامت انسان و دام اثری نخواهد داشت. فاطمه صابری مجری این طرح گفته که با وجود کارایی حشره‌کش‌های شیمیایی، استفاده از این آفتکش‌ها باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی مثل افزایش مقاومت، اثرات غیر هدفمند، سمیت سرطانزایی در پستانداران و باقی ماندن بخشی از اونها در زنجیره غذایی شده. این مشکلات و تلاش در جهت رفع اونها نیاز به عوامل کنترل بیولوژیک رو در حوزه آفتکش‌ها بسیار برجسته کرده. این دانش آموخته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی در رابطه با دستاوردهای تولید شده در حوزه کنترل بیولوژیک گفته که طی 5 سال گذشته با تمرکز بر روی گونه‌های بومی باسیلوس تورنجینیس موفق به دستیابی با کارایی بسیار بالا در کشندگی آفات شدیم. صابری باسیلوس تورنجینیس رو یک باکتری خاکزی و گرم مثبت دونسته که در فاز مرگ خودش توکسینی ترشح میکنه که قابل جداسازیه و برای سیستم گوارشی لارو و بعضی دیگه از حشرات و آفات سمیت زیادی داره. خوشبختانه سمیت این توکسین برای گیاهان، مهرداران و انسان کاملا بی‌ضرره.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
و اما پایان بخش برنامه امروز، یک نکته مهم در کشاورزی و باغداریه که خانم الهام فاضلی مهندس گیاهپزشکی بیان می‌کنند.
سلام خدمت شما همراهان گرامی. یکی از سوالهایی که اکثرا ازمون می‌پرسید در مورد این هست که چه کودهایی رو به صورت محلول پاشی و چه کودهایی رو به صورت آبیاری مصرف کنیم. با توجه داشته باشید که کودهای میکرو یعنی عناصر ماکرو بهتر است که به صورت محلول پاشی انجام بدید، چون جذبشون سریع‌تر و آسان‌تر انجام میشه. کودهای امپیکا یعنی ماکرو میتونید هم به صورت محلول پاشی و هم به صورت آبیاری مصرف کنید. حالا تفاوتشون در چی هست؟ به صورت محلول پاشی بخواین استفاده کنین، جذبشون سریع‌تر و با دوز مصرف کمتری محلول پاشی انجام میشه. اما برای آبیاری جذبشون یعنی کودها و موندگاری بیشتر و دوز مصرف بیشتری انجام میشه. آمینو اسیدها رو میتونید هم به صورت محلول پاشی و هم به صورت آبیاری مصرف کنید، اما توصیه این هست که به صورت محلول پاشی انجام بدید، چون اکثرا کودهای آمینو اسید موجود در بازار با قیمت بالایی هستن و شما بخواید به صورت آبیاری استفاده کنید هزینه بیشتری باید پرداخت کنید. و هیالورونیک اسیدها هم چون دارای ذرات درشتی هستن بهتر هست به صورت آبیاری انجام بشن، چون جذبشون از طریق ریشه سریعتر و بهتر انجام میشه. متشکرم بابت همراهیتون. خدا نگهدار.
به پایان برنامه سبزینه رسیدیم. نظرها و دیدگاهاتون رو از طریق شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون میگذارید. همچنین شماره پیامکی 30162 هم در اختیار شماست. با آرزوی توفیق برای همه دست‌اندرکاران بخش کشاورزی از شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
تا همیشه سلام.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آله،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
تا همیشه سلام.
السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام عهدیست میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
تو به اشمونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشید. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کنید.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در این نوبت هم از منظری دیگه به بحث باب الله بودن حضرت امام زمان ارواحنا فدا نگاه میکنیم و نکاتی خدمت شما عرض میکنیم. در یکی از دعاها ما از خدای متعال خیلی حوائج بلند بلند میخواییم. یکی از اون حوائج اینه، به خدای متعالمون عرض میکنیم و الحقنا، خدا یک گروهی هن که من جز اونا نیستم، اما از تو میخوام، تمنا میکنم، الحاق میکنم، منم ملحق کنی به اونا. میدونم استحقاقشو ندارم، لیاقتشون، اما الحاق که تو بکنی به تفضلت، به تفقدت، به آقاییت این کارو میکنی. چیو؟ خدایا من ازت میخوام الحقنا، منو ملحقم کنی به کسانی که الذین. ببینید یه کسی یه بار فکر میکنه محتاجه، یا یه بار فکر میکنه فلان همسایه حاتم تائیز، خب یه بار در خونش رفتم یه لطفی کرد دیگه، یا فکر میکنه حاجت خودش یه باره، یا فکر میکنه توان و سخاوت یه کسی یه باره. یه بار میره از یه کسی یه چیزی میخواد، میگه یه بار نیاز پیدا کردم، صد بار که نیست که، یا یه بار لطف کرد، ده بار که لطف نمیکنه. اما خدایا منو قرار بده از کسانی که فقر محض خودشونو میدونن، لطف و سخاوت تو رو هم علی الدوام میدونن. و هم و الحقنا بالعباد الذین هم بباب که علی الدوام یترقون. اینا در تو، باب تو، من نمیگم در خانه، چون تعبیر خانه وجود نداره، وقتی میگیم در خانه گم میشیم. باب البیت نیست امام زمان، باب الله، نگیم در خانه خدا، باب الله. خدایا منو از اونایی قرار بده که دائم به امام زمان پیوند میزنن خودشون رو. ببینید این مجاز دیگه، در کسی را کوبیدن کسی را دائم درخواست کردن به باب که علی دوام یترقون، یعنی اینا تنها جایی که دائم مشت میکوبن تمنا میکنن، تنها دامنی که اونها الهاق میکنن باب الله، یعنی خدایا منو دائم از کسانی قرار بده که به امام زمان پیوند دارن، از امام زمانشون میخوان، از امام زمانشون تمنا میکنن. چرا؟ چون امام زمانشون رو باب الله میدونند. و الحقنا، اینو زیاد تو دعاهامون بخونیم، و الحقنا بالعباد الذین هم به باب کعل الدوام یترقون.
السلام علیک یا باب الله مدیان دین.
هر روز و هر ساعت رویای شنیدن صدایت مرا لبریز می کند از شوقی مبارک. سلامم را که اجابتی باشد از سمت تو، لبیکم را که پذیرشی باشد از سوی تو، دیگر چه بخواهم؟ انتظارت مسیر عشق است و من رهرو سفر عشقم، یعقوبم، دیده به راه، چشم سپید کرده به لحظه دیدار. تا کی شود کلبه احزان فراق تو گلستان؟ که فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت. در خرسه های به تو اندیشیدن صبحی را می بینم که آمده، که دیدارت میسر شده است، که اولین روز از آغاز آفرینش درخشیدن گرفته است. و من دل داده به دلنوازترین زمزمه ها رکوع و سجودت را می نگرم پای سجاده زمین و زمان. ای خوب، ای وعده مبارک محبوب، سلام بر رکوع و سجودت که بهشت زندگی است.
حلوه‌ای سیرنگ با ارزش غذایی بالا، با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. حلوه‌ای سیرنگ با کنجد بیشتر. سیرنگ،
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدید. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر بود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود. سوزهای کجاب تبرش
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک،
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان. تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1,000,000,000 ریال بچه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه. همه و همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
خرید از پاک شما سفر بده. تازه برای خرید و نصب تا 29 اسفند هم وقت هست. با خرید و نصب محصولات پاک شما تا 29 اسفند در قرعه کشی شرکت کنید و برنده یک سفر هیجان انگیز شوید. پاک شما همیشه با شما.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آب